سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: بگذارید ایران را باز بزرگ سازیم.
If Iran wants to become a wealthy nation again, become a prosperous nation, we'll call it Let's Make Iran Great Again.
شاید این گرمترین صحبتیه که رئیس جمهور آمریکا در رابطه با مردم ایران انجام داده و البته هدفهای سیاسی این صحبتش اصلا پوشیده نیست.
درخواست صدراعظم آلمان از جامعه بین المللی جهت یافتن راه حلی سیاسی برای تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده.
با در نظر گرفتن وضعیت فعلی به نظر میاد دست‌های اروپا هم تا اندازه‌ای زیادی بسته شده.
دیدار معاون وزیر خارجه بریتانیا از تهران.
توجه به شرایط حادی که امروز در منطقه حکم فرماست، سعی می کنند که یک تعادلی رو بخوان ایجاد بکنند.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در کاخ سفید واشنگتن به خبرنگاران گفت در اقدام جهت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای تحریم‌های دیگری را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. وی همچنین گفت اقدام نظامی همچنان روی میز است. ترامپ گفت نمیگذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. هنگامی که آنها با این موافقت کردن، کشور ثروتمندی خواهند داشت، بسیار شاد خواهند بود و وی بهترین دوستشان خواهد بود. امیدوار است این اتفاق بیفتد. رئیس جمهوری آمریکا گفت مهم است در زمینه ایران کار از نو آغاز شود و افزود بگذارید ایران را باز بزرگ بسازیم. اگر ایران می‌خواهد باز ملتی ثروتمند گردد، ملتی مرفه گردد، می‌گوییم بگذارید ایران را باز بزرگ بسازیم. ترامپ اصرار داشت برای گفتگو درباره ایران راهی اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید می‌شود و همچنین ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران باهوش باشد و به مردمش اهمیت بدهد. اگر رهبری ایران بد رفتار کند، آنگاه روزی بسیار بسیار بد برایشان می شود. اما امید است باهوش باشند و واقعا به مردمشان اهمیت بدهند و نه به خودشان. و امید است بتوانیم ایران را به مسیر اقتصادی بازگردانیم که خارق‌العاده است، جایی که یک ملت واقعا ثروتمندند که کار فوق‌العاده‌ای خواهد بود همه این کارهایی که می خواهم انجام دهم. اما اگر می خواهند نابخرد باشند، این هرگز رخ نمی دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت دوستان ایرانی بسیاری دارد که افرادی با کیفیت بالا هستند. در گفتگو با یک استاد روابط بین الملل، دیدگاه وی را درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا جویا شدیم. رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
شاید این گرمترین صحبتیه که رئیس جمهور آمریکا در رابطه با مردم ایران انجام داده و البته هدفهای سیاسی این صحبتش اصلا پوشیده نیست. آمریکا همچنان سیاست گذشته رو دنبال میکنه، با وجود اینکه یک فروند هواپیمای گران قیمت بدون خلبان آمریکا در جریان این تنش‌ها ساقط شده، ولی آمریکا ترجیح میده هنوز بازی رو در کنترل داشته باشه و این بار آقای ترامپ روابط عمومی خودش رو تقویت کرده، ولی در این حال می‌بینیم که در یک دست هویج و در دست دیگری چماق داره. با اینکه دعوت میکنه مقامات جمهوری اسلامی رو، مسئولین حکومت رو به مذاکره پایین آوردن تنش‌ها و همینطور ترغیب میکنه که آینده برای ایران آینده درخشانی هست، در این حال تاکید میکنه که اگر آنها از خر شیطان پایین نیان، یقیناً قصد آمریکا برای مانع شدن ایران از دست یافتن به بمب اتمی تغییر ناپذیره، تجدید ناپذیره و آنها این قصد رو از قوه به عمل در میارن.
آقای تقی‌زاده، همواره این پرسش وجود داره که اصلا واشنگتن چه هدفی، چه رویکردی داره در سیاستش در قبال ایران. بسیاری سیاست واشنگتن رو به نوعی مبهم میدونن در مورد مسائل ایران.
یه توضیح کوتاه میدم. اینکه رئیس جمهور آمریکا حداقل این انتظارات رو مطرح میکنه و میگه آماده است بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی صحبت کنه. آقای پومپیو وزیر خارجه حد اکثر انتظارات مطرح میکنه و برای این کار 12 شرط میگذاره. اون کسی که در وسط اینها قرار داره یعنی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، چهار شرط رو مطرح میکنه که البته این چهار شرط اصلی هستن و شبیه شرطهایی هستن که رئیس جمهور فرانسه هم مطرح کرده. ولی وقتی دعوت به مذاکره بدون قید و شرط مطرح میشه، آمریکا به نوعی نگاهش این است که در پایان راه به بعضی از حداقل شرطهای تعیین شده در شروط 12 گانه آقای پومپیو دست پیدا بکنند. برای این کار یک راهبرد رو آمریکا انتخاب کرده. این راهبرد اعمال فشارهای پلکانی و افزودن این فشارها علیه جمهوری اسلامی است. اونها میبینن تا حالا این فکر به این برنامه و این راهبرد جواب داده. یعنی جمهوری اسلامی هر روز ضعیفتر از روز قبل میشه از نظر اقتصادی و تا حدی هم چون متوسل شده به روش‌های خشونت‌آمیز، انزوای سیاسی هم ایران رو مورد تهدید قرار داده. از اون طرف جمهوری اسلامی چون می‌بینه وقت به سودش نیست، اگر روزی انتظار داشت که صبر بکنن تا نوامبر سال آینده و احتمالاً آقای ترامپ انتخاب نشه، الان می‌بینن ممکنه تا اون وقت خیلی دیر شده باشه، یک دو اینکه ترامپ دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. بنابراین بازی دیگری در پیش گرفتن. این بازی دیگه میخواد جمهوری اسلامی رو در کوتاه مدت به هدفاش برسونه و چون ابزارهای اقتصادی در اختیار ایران نیست، ایران نمیتونه آمریکا رو تحریم بکنه، ایران دیگه نفتی برای صادرات در بازارها در اختیار نداره و آمریکا خریدار نفت ایران نیست، متوسل به روشهایی شده که دنیای خارج اون رو خشونت‌آمیز میبینه. حمله علیه تانکرها رو به ایران نسبت میدن. در مورد ساقط کردن پهپاد آمریکایی‌ها این رو جمهوری اسلامی پذیرفته و در مورد جنگ‌های نیابتی که حالا جمهوری اسلامی به اون تهدید میکنه، طبیعتاً بقیه دنیا حتی دوستان ایران از جمله روسیه و چین آماده شنیدن این حرفا نیستند. این مواضع انتظارش این است که در کوتاه مدت باعث بشه جامعه جهانی کاری بکنه که فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه. ولی آمریکا آماده آسون کردن این قضیه برای ایران نیست و تنابی رو که به گردن جمهوری اسلامی بسته، قصد داره هر چه بیشتر فشار بده تا زمانی که جمهوری اسلامی رضایت بده به گفتگو و رفتن پای میز مذاکره.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در گلاسگوی اسکاتلند. در راستای تلاش‌های دیپلماتیک در عرصه بین المللی، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از جامعه جهانی خواسته است راه حلی سیاسی برای رفع تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن بیابند. تلاش‌ها و تکاپوهای سیاسی برای کاستن از تنش‌های جاری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در هفته‌های اخیر با سفر مقامات کشورهای مختلف از جمله وزیر خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن به تهران ادامه داشته و همچنان جریان دارد. در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل چگونگی بخت موفقیت دیپلماسی در فضای کنونی را جویا شدیم. افشین شاهی در بریتانیا.
به نظر میاد که اروپا واقعا از شرایط نگران هست. همین امروز صدر اعظم آلمان از جامعه جهانی خواست که به دنبال راهی باشند که تنش‌ها رو در منطقه تقلیل بده. اروپا نگران هست چون هر گونه تنشی در خاورمیانه میتونه در واقع تبعات جدی برای اروپا داشته باشه، صرفا به خاطر نزدیکی جغرافیاییش به خاورمیانه. مسئله دوم که بهش اشاره شد، بحث در واقع سیاست کلان دولت آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی است. واقعا به نظر میاد که در 2 سال گذشته، خصوصا در چند هفته گذشته، ما شاهد یک هرج و مرج یا یک دمدم مزاجی سیاسی در کاخ سفید هستیم در قبال جمهوری اسلامی. اگر که ما طرف ایرانی رو نگاه بکنیم، میبینیم که یک قاطعیت نظری وجود داره. به نظر میاد که رجال سیاسی ایران از جمله عالی‌رتبه‌ترین مقام سیاسی آقای علی خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که حداقل در شرایط فعلی وارد هیچ گونه مذاکره مستقیم با ایالات متحده نشه. خب این در واقع به شکل قاطع مکررن مطرح شده. اما اگر که ما به کاخ سفید نگاه بکنیم و به پیام‌هایی که دائما از طرف واشنگتن به ایران فرستاده میشه، ما شاهد مقدار زیادی تناقض هستیم. یک روز آقای دونالد ترامپ در واقع ایران رو محکوم به نابودی مطلق می‌کنه و دقیقا
در همون روز اعلام میکنه که بدون هیچ گونه پیش شرطی آمادگی مذاکره با ایران رو داره، یا در گذشته یک روز مثلا وزیر امور خارجه ایالات متحده میاد 12 تا پیش شرط میذاره، بعدش دوباره آقای ترامپ میاد میگه که بدون هیچ گونه پیش شرطی آماده مذاکره هست. یعنی واقعا به نظر میاد که اون قاطعیت لازم رو ایالات متحده نداره و واقعا معلوم نیست که موضعی اصلی ایالات متحده در شرایط فعلی در قبال ایران چی است.
این رویکرد آقای شاهی، این رویکرد آمریکا یا نمیتونه ناشی از این باشه که آمریکا هم داره از یک سو کوشش میکنه که گفتگو کنه با تهران و از سوی دیگه هم در واقع در برابر جمهوری اسلامی موضع سفت و سختی رو اتخاذ کرده و اون چه که اون رو تهدیدهای این حکومت میدونه؟
به نظر میاد روی مسئله اعمال فشار اون قاطعیت و در واقع جدیت رو ایالات متحده نشون داده و همین امروز هم آقای برایان هوک گفت که به دنبال این هستن که در واقع فشارها رو بیشتر و بیشتر بکنن روی جمهوری اسلامی. اما واقعا به نظر میاد که این فشارها هدفمند نیستن و معلوم نیست که واقعا چه هدف خاصی رو ایالات متحده داره دنبال میکنه.
آقای شاهی، در این گیرودار آیا تکاپو یا کوشش‌های اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و از اون سو روسیه و چین میتونه در کاستن از این فضای پرتنش مؤثر واقع بیفته و بتونه دیپلماسی رو به یک توفیقی برسونه؟
به نظر میاد حداقل در چند ماه گذشته نه چین نه روسیه از ظرفیت‌های خودشون اونجوری که باید و شاید استفاده نکردن که بتونن تا اندازه‌ای تنش‌ها رو در منطقه کم کنن. همین چند روز پیش بود که در یک مصاحبه تلویزیونی آقای پوتین با یک لحن تهدیدآمیز گفت که هر گونه تقابل نظامی بین ایالات متحده و ایران میتونه تبعات بسیار جدی امنیتی برای منطقه و دنیا داشته باشه، اما ایشون هیچ گونه راهکار سازنده‌ای رو ارائه ندادند که از طریق دیپلماسی و ظرفیت‌های دیپلماتیک بشه حداقل تا اندازه‌ای این بحران به وجود اومده رو مدیریت کرد. و اتحادیه اروپا هم روابطش با جمهوری اسلامی کجدار و مریض است. روی یک مسئله برجام به نظر میاد که یک اتفاق نظری وجود داره بین بازیگران اصلی اتحادیه اروپا، اما روی خیلی مسائل دیگه اروپا همواره انتقادات بسیار عمده‌ای نسبت به سیاست‌های ایران داره و بعضی وقتا این انتقادها به شکلی مناسبات دیپلماتیک ایران و کشورهای اروپایی رو تحت شعاع قرار میده. با در نظر گرفتن وضعیت فعلی به نظر میاد دست‌های اروپا هم تا اندازه‌ای زیادی بسته شده.
افشین شاهی بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در سفر به تهران، قرار است روز یک شنبه امروز با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه در بیانیه نوشت اندرو موریسون در این سفر همچنین درباره کاهش تنش‌ها در منطقه و اعلام نگرانی بریتانیا و جامعه بین المللی درباره مهلت تعیین شده توسط تهران برای کاهش تعهداتش در برجام رایزنی خواهد کرد. مرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا اهداف سفر معاون وزیر خارجه بریتانیا به تهران را چنین تشریح می کند.
دو هدف از این سفر وجود داره. در وهله اول، در ادامه سفری که وزیر خارجه آلمان قبلا و رئیس شورای امنیت ملی فرانسه چند روز پیش به ایران داشت، این جزئی از اون دیپلماسی مشترک میان اروپایی است که با توجه به شرایط حادی که امروز در منطقه حکم فرما است سعی می‌کنند که یک تعادلی رو بخوان ایجاد بکنن، ضمن اینکه ایران رو کماکان در قرارداد برجام نگه دارن، سعی کنن زمینه فراهم بشه که مثل فعالیت‌هایی که نخست وزیر ژاپن هم قبلا کرد که یک زمینه برای مذاکره بین ایران و آمریکا پیرامون حل مشکلات موجود و یک راه حل دیپلماتیک در ارتباط با این مسائل وجود بیاد. و هدف دوم البته هدفی است که منحصرا مربوط به بریتانیا میشه و اون مسئله همین خانم زاغری رادکلیف در رأسش قرار داره که سعی کنن او رو با توجه به فعل و انفعالاتی که امروز در درون بریتانیا پیرامون انتخاب رئیس جدید اون هم در حزب محافظه‌کار حزب حاکم داره صورت بگیره که یک زمینه‌ای باشه که احیانا با توجه به وضعیتی که ایران هم در شرط فعلی داره و نیازمند به پشتیبانی بریتانیا و دیگر کشورها هست، دولت ایران رو متقاعد بکنن که احتمالاً یک قدم هایی هم در این زمینه برداره.
چقدر میشه به این تلاش ها آقای خانساری فکر میکنین خوشبین بود؟
خب در ارتباط با خانم زاغری به نظر من احتمالش در این شرایط زیاد نمیتونه باشه، به خاطر اینکه دولت ایران من تصور نمیکنم که بخواد کوچکترین ارتباطی بین مواضع کنونیش در ارتباط با اختلافاتش با آمریکا و رب دادن پرونده خانم زاغری به یک نوع پشتیبانی دیپلماتیک بریتانیا در این راستا داشته باشه، برای اینکه خب این شاید از سوی بعضی ها که این پرونده رو کماکان زنده نگه داشتن به نوعی به عنوان یک عقب نشینی یا یک به اصطلاح پوان ضعف محسوب بشه. من فکر نمی کنم که در اون راستا هدفی در کوتاه مدت به دست بیاد، زمینی که ممکنه این برخورد و این ارتباطات بگیم در میان مدت بتونه به نفع این خانم که الان 3 سال بیشتره که در زندان هستش که به یه نوعی به نفعش تموم بشه، ولی در ارتباط با وضعیتی که امروز در منطقه وجود داره به نظر من شاید با توجه به اتفاقات چند روز گذشته و اینکه اقدام ایران در ارتباط با آمریکا میشه گفت که عملا بلا جواب مونده، که به نوعی این رو میتونن مقامات بریتانیایی همسو با دیگر شرکای اروپاییشون به عنوان یک نقطه قدرتی در کوتاه مدت برای ایران به حساب بیارن که خب بله شما در نقطه ضعف وارد مذاکره نمیشین. این یک بُعد جدیدی است که شاید به مذاکراتی که ایران به لحاظ ضعف قبلیش حاضر به شرکت در اون نبود بخوان تحت اون لوا مقامات ایرانی رو متقاعد بکنن که تا وضعیت به نوعی به اصطلاح به نفع شماست و تا وضعیت خرابتر نشده و شرایطی به وجود نیامده که این فرصت از دست بره که زمینه‌ای به هر حال بتونه پشت پرده برای مذاکراتی آغاز بشه که اون مذاکرات به سهم خودش فرض کنید در کوتاه مدت باعث تنش‌زدایی و در میان مدت بگیم زمینه‌ای رو برای مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا برای حل این مشکلاتی که وجود داره فراهم بکنه.
مرتاد خانساری دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی بود در لندن. شما چه نظری دارید؟
آمریکا باید یه جواب قاطع به ایران بده، چون ایران من فکر میکنم شروع کرد از حدود 1 ماه قبل با حمله به نفتکش‌ها و حمله به مواضع آمریکا در عراق و منطقه، در حقیقت اون عزم آمریکا رو میخواست محک بزنه و با این حمله که الان به این پهباد کرد من فکر میکنم ایران همچنان داره پررو‌تر میشه و اگه آمریکا یه جواب قاطعی به ایران نده من فکر میکنم ایران به این کارش ادامه خواهد داد. من در نهایت فکر میکنم که آمریکا مجبوره که با یک جواب بسیار قاطع مواضع استحکامات و تجهیزات سپاه رو منهدم بکنه و ایران رو موقع خواهد فهمید که عزم آمریکا جدی است.
آقای ترامپ خودش را یک آدم با عقل کل نشان داد که نخواست جنگ را شروع کند. اینها ای داد میزنن که ما آمریکا را اینجور کردیم اونجور کردیم. آقای ترامپ در جوابشان گفت این کار را یک دیوانه کرده. خدا را شکر چه به آقای ترامپ خدا عقل کل داده. اگه عقل کل نداشته بود الان صبح بیدار میشدیم میدیدیم ایران رو ویران کرده.
ارتش ایالات متحده میداند که در صورت بروز یک جنگ این نیروی زمینی است که باید وارد منطقه بشه و منطقه رو بگیره، بنابراین با 1,000، 2,000 و 5,000 نیرو نمیتواند با ایران درگیر شود. همین دلیل است که ایالات متحده دست به عملیات مقابله به مثل نمیزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی که گفت فضای مجازی از تیر ماه شاهد به توصیف وی تحول بزرگ خواهد بود، مدیران تلگرام طلایی و هاتگرام از خاموشی سرورهایشان در شب گذشته اطلاع دادند. برنامه‌هایی که پیشتر متعلق به تشکل‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی عنوان می‌شدند. رضا جمالی.
شماری از رسانه‌های داخل ایران از پایان کار دو شبکه پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام خبر دادند. تلگرام طلایی و هاتگرام دو برنامه ایرانی متعلق به شرکتی به نام راهکار سرزمین هوشمند هستند که نام مدیران آن معمولاً در رسانه‌ها و مصاحبه‌ها آورده نمی‌شود. مالکیت و سرمایه و فعالیت آنها نیز با ابهامات بسیاری در فضای رسانه‌ای روبروست. یکی از مدیران این دو پوسته ایرانی تلگرام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته که بنا است یک پیام‌رسان بومی مستقل از تلگرام به زودی در ایران عرضه شود. مدیر شرکت راهکار سرزمین هوشمند که نامش ذکر نشده درباره فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده که به علت محدودیت در تعداد سرورها تصمیم به توقف فعالیت این دو شبکه پیام‌رسان شده است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، در ارزیابی این تصمیم به رادیو فردا این چنین میگوید:
بعد از در واقع تظاهرات‌های سراسری که در دی ماه حدود در واقع میشه گفت الان میفهمم دیگه دو سالی شده ازش میگذره شروع شد، شکل‌گیری این تظاهرات تلگرام بود. خب اینا تلگرام رو مسدود کردن، اما خب مسدود کردن تلگرام کار بسیار دشواری بود، از این جهت که این اپلیکیشن نیست هولوش 40 تا 45 میلیون کاربر در ایران داشت و میشه گفتش که اپلیکیشن عملا تبدیل شده بود به اینترنت برای ایرانیا. فیلتر کردن چنین اپلیکیشن مساوی این بودش که شما کل اینترنت در کار بندازی و فیلتر بکنی. خب این عواقب خیلی زیادی داشت، همونطور که نسل نمایندگان مجلس گفتن تعداد خیلی زیادی شغل از دست رفتش و بعدن خب با مقاومتی که دولت آقای روحانی کرد دوباره تلگرام رفع فیلتر شد برگشت، ولی خب مدت کوتاهی بیشتر ازش نگذشت که دو مرتبه تلگرام با دستور قضایی فیلتر شد. در این بین یه درگیری هم بود بین مقامات اطلاعاتی. خب اونا تمایل داشتن که این اپلیکیشن کلا بسته بشه، تلگرام کلا دسترسیش مسدود بشه، ولی خب از طرف دیگه مقامات دولتی می‌خواستن که در واقع کنترل داشته باشن، اما مسدود نکنن ولی کنترل داشته باشن. خب وقتی هم که دیگه ادامه فعالیت این اپلیکیشن از نظر فنی میسر نبود، اینا گفتن که خب بله دیگه حالا ما دیگه جلوشو می‌گیریم و مسدودش می‌کنیم. ولی خب دیگه در واقع این کار سودی نداشت، چون ادامه فعالیت این اپلیکیشن از نظر فنی اساسا میسر نبود. چه حالا این اختلافات درونی چی به کی غلبه میکرد دیگه اهمیتی نداره، چون از نظر فنی امکان نداشت که این اپلیکیشن بتونه به کار خودش ادامه بده.
تلگرام طلایی و هاتگرام به خصوص پس از فیلتر شدن تلگرام اصلی در ایران موفق شده بودند شمار کاربران خود را به چند ده میلیون برسانند. اردیبهشت امسال گوگل پلی تلگرام طلایی و هاتگرام را به عنوان بدافزار یا امکان جاسوسی شناسایی کرد و به طور خودکار آنها را از روی گوشی کاربران حذف کرد. پیشتر هم شماری از کارشناسان درباره امکان جاسوسی این دو شبکه پیام‌رسان از کاربران خود هشدار داده بودند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت:
تلگرام طلایی نه تنها بر اساس درخواست مقامات ایرانی محتوای کانال‌ها رو فیلتر می‌کرد، سانسور می‌کرد. مثلا همین رادیو فردا کانالش روی تلگرام طلایی فیلتر بود. کانال خود ما تو کمپین حقوق بشر همینطور و خیلی از کانال‌های دیگه عملاً جاسوسی می‌کردن کد‌های تایید هویت دو مرحله کاربرها که به شدت حیاتی هست برای اینکه اونها بتونن امنیت خودشون رو تو تلگرام حفظ بکنن. هر کسی این کد رو داشته باشه میتونه بدون اینکه مالک اون حساب در جریان باشه به اون حساب وارد بشه، مخاطباتش رو بخونه و از طرف اون حتی پیغامی بفرسته به جایی. خب زمانی که این تحقیقات مشخص شد و گزارش‌ها شروع به انتشار کرد، شرکت تلگرام هم با بیانیه‌ای که منتشر کرد، پیغامی که برای این اپلیکیشن خاص فرستاد، به کاربرا اعلام کرد که این اپلیکیشن تایید نمی‌کنه و امنیتش رو نمی‌تونه حفظ بکنه. خب در طی این جریان‌ها بود که در نهایت گوگل هم اعلام کرد که این اپلیکیشن‌ها ابزار جاسوسی هستن و به صورت خودکار از روی گوشی‌های مردم پاکشون کرد.
پیشتر گزارش شده بود که پیام‌رسان‌های تلگرام طلایی و هاتگرام را نهادهای جمهوری اسلامی با هزینه هنگفت راه اندازی کردند. از جمله نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که 400 میلیارد تومان برای این دو پیام‌رسان هزینه شده است. بارها مقامات امنیتی و قضایی ایران بر راه اندازی شبکه ملی داخلی تاکید کردند. ماه گذشته غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل گفته بود شبکه‌های اجتماعی در زمان بحران مردم را علیه دولت تحریک می‌کنند و سیستم اجرایی را زیر فشار قرار می‌دهند که باید کنترل شوند.
و در ادامه مجله نیمه شب گزارش‌های بیشتری خواهیم داشت و همچنین رویدادهای ورزشی را، اما پیش از آن 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اطلاع داد. به گفته وی هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود با انتشار تصاویری از مسیر پهپاد آمریکایی و مکانی که مورد هدف قرار گرفت مدعی شد این پهپاد حریم هوایی ایران را نقض کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ارسال پیام از طریق عمان به مقامات جمهوری اسلامی را کاملا نادرست خواند. دو شرکت امنیت سایبری اعلام کردند هکرهای احتمالاً وابسته به جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر حملات اینترنتی خود علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا را افزایش دادند. معاون وزیر نیرو در امور آب می‌گوید 233 شهر ایران با 28 میلیون جمعیت در وضعیت تنش آبی به سر می‌برند. گزارش سالانه ایالات متحده درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان جمهوری اسلامی را دارنده یکی از وخیمترین کارنامه‌ها در این عرصه دانسته است. در گزارش به وضعیت آزادی‌های مذهبی در کشورهای دیگر نیز اشاره شده است. وزارت امور خارجه آمریکا این گزارش را هر سال تدوین و به اعضای کنگره ایالات متحده ارائه می کند. فرهاد سلمانیان.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با ارائه گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی در جهان حکومت ایران را به سرکوب اقلیت‌های دینی متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا در مراسمی که در وزارت خارجه ایالات متحده برگزار شد به وضعیت آزادی‌های مذهبی طی سال گذشته میلادی در کشورهای دیگر از جمله ایران اشاره کرد. 2018 unfortunately
was far from perfect. سال 2018 میلادی از نظر آزادی‌های مذهبی در جهان مطلوب نبود و حکومت‌های سرکوبگر و گروه‌های خشونت طلب و افراطی بسیاری از آزادی‌های مردم رو سلب کردند. اما ایالات متحده شاهد عمل همه اونهاست و باید پاسخگو باشند. در ایران سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی همچنان وجدان‌ها رو به درد میاره.
وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در میان کشورهای دیگری که به گفته او ناقض آزادی‌های مذهبی در جهان هستند به روسیه، چین و میانمار نیز اشاره کرد.
در روسیه شاهدان یهوه که بیدلیل به آنها لقب تروریست دادند سرکوب می‌شوند. در میانمار مسلمانان روهینگیا همچنان تحت خشونت نظامی هستند. در چین سرکوب و تعقیب معتقدان ادیان مختلف از جمله مسلمانان و مسیحیان و بودایی‌ها ادامه دارد. انگار حزب کمونیست چین می‌خواهد بگوید که من خدا هستم.
مراسم وزارت خارجه آمریکا با سخنرانی سم براونبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان ادامه یافت. این مسئول آمریکایی نیز از حکومت ایران انتقاد کرد. به گفته او ایران یکی از بدترین کارنامه‌ها را در زمینه آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان دارد. این مقام آمریکایی همچنین به اعتراض درویش‌های گناه‌آبادی در زمستان 96 اشاره کرد که با هجوم نیروهای امنیتی ایران روبرو شد. اعتراض این گروه متوجه اقدام حکومت ایران در حصر خانگی نورعلی تابنده قطب درویش‌های گناه‌آبادی بود که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشید و بسیاری از درویش‌ها نیز بازداشت شدند. وزارت امور خارجه آمریکا طبق قوانین آن کشور موظف است هر سال گزارش آزادی‌های مذهبی را تدوین و به اعضای کنگره ارائه کند. طبق قانون اساسی ایران بعضی اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان و همچنین اقلیت‌های مذهبی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و نیز شیعه زیدی به رسمیت شناخته شده‌اند.
موسکو از آمادگیش جهت کمک به جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران و معاملات بانکی اطلاع داده است. آنا رایسکایا.
در حالی که آمریکا و اسرائیل اعلام کردند دیداراتی مقامات امنیتی سه کشور بر راه‌های مقابله با سیاست‌های ایران در منطقه متمرکز خواهد بود، روسیه می‌گوید از نقش ایران در سوریه دفاع خواهد کرد. اعلام شده جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک شنبه به اورشلیم می‌رود تا به میر بن شبات و نیکولای پاتروشف همتایان اسرائیلی و روس خود درباره امنیت منطقه رایزنی کند. جمعه بخش از جلسه شورای امنیت ملی روسیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به تنش‌های اخیر در خاورمیانه اختصاص یافت و در پیان نیکولای پاتروشف دبیر این شورا تاکید کرد حضور ایران در سوریه قانونی است و منافع این کشور باید در نظر گرفته شود. او طی چند روز گذشته به ویژه در پی دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مسکو، تهران را شریک رهبردی خواند. نقش ایران در سوریه را ستود و وعده داد مقامات ایرانی را از نتایج رایزنی‌های امنیتی با آمریکا و اسرائیل مطلع کند. این اظهارات در پیان بیان شد که روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد وزیر خارجه آمریکا طی سفر ماه گذشته به روسیه طرح جدید برای حل بحران سوریه ارائه کرد که از جمله شامل خروج کامل نیروهای ایرانی است و بر اساس این گزارش روسیه به طور اصولی با این طرح موافقت کرده. پیشتر این روزنامه در گزارش که از سوی مقامات روسیه و آمریکا تکذیب شده بود اعلام کرد آمریکا به دنبال معامله است که در چارچوب آن روسیه در ازای کمک کشورهای غربی به بازسازی سوریه در بیرون راندن ایران از سوریه مشارکت کند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو بر سر منافع و عقاید خود معامله نمی کند و همپیمانان خود را نمی فروشد. یفگن ماگدا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است آمریکا و اسرائیل از نتایج دیدار با روسیه در اورشلیم خوشنود نخواهند شد.
رژیم اسد همچنان ناپایدار و برای بقای خود به روسیه و ایران وابسته است. حملات اخیر در ادلب که بدون حضور نیروهای ایرانی در جریان است بیش از پیش برای روسیه ثابت کرده ارتش سوریه بدون ایران قادر به پیشروی نیست و در صورت خروج نیروهای وابسته به ایران تمام هزینه‌های پشتیبانی از اسد بر دوش مسکو خواهد افتاد. روشن است مسکو به تهران به عنوان شریک میانراهی می‌نگرد و اختلاف‌ها میان دو کشور در حال افزایش است، اما معامله بین مسکو و واشنگتن نیز منتفی است. حتی اگر روسیه از نفوذ کافی برای متقاعد کردن ایران به خروج از سوریه برخوردار می بود که مطمئنم چنین نیست، چرا مسکو باید بدون اینکه امتیاز جدی بگیرد یار واشنگتن شود؟ انتظارهای کرملین بسیار بیشتر است از آنچه کاخ سفید میتواند بپذیرد و تا زمانی که این گونه باشد روسیه و ایران در سوریه همپیمان خواهند ماند.
همزمان با اعلام آمادگی روسیه برای دفاع از منافع ایران در سوریه، معاون وزیر خارجه روسیه از قصد کشورش برای کمک به ایران در مقابله با فشار آمریکا نیز خبر داد. سرگی ریابکوف جمعه بدون ذکر جزئیات به خبرنگاران گفت در صورتی که اینستکس سازوکار مالی اتحادیه اروپا راه اندازی نشود، روسیه آماده است در فروش نفت و مبادلات بانکی به ایران کمک کند. پیوتر کارتونوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید تشدید فشار آمریکا بر ایران منافع روسیه را به چالش کشیده.
ایران شریک بسیار دشواری برای روسیه است، هم در سوریه که تهران آنجا اغلب خلاف منافع مسکو عمل می کند، هم در عرصه سیاسی و روابط تجاری اقتصادی. اما اکنون که تهدید جنگ با ایران بسیار جدی شده، منافع روسیه به خطر افتاده. زیرا هرچند کرملین در تلاش است با تمام کشورهای خاورمیانه روابط دوستانه داشته باشد، اما ایران شریک اصلی ما است و در صورت جنگ نمیتوانیم بی‌طرف بمانیم. ممکن است مسکو در کوتاه مدت از جنگ سود اقتصادی ببرد، اما نهایتاً از لحاظ ژئوپلیتیکی و راهبردی متضرر خواهد شد، زیرا تضعیف ایران و به ویژه فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی به افزایش نفوذ آمریکا و کاهش نفوذ روسیه در منطقه منجر خواهد شد. به همین دلیل بعید نیست حمایت روسیه از ایران از عرصه سیاسی به نظامی نیز بست یابد. البته مسکو هنوز امیدوار است جنگ رخ ندهد و اگر آمریکا از اعمال زور منصرف شود کمک خواهد کرد ایران را به میز مذاکره بکشاند.
از بهار سال گذشته پس از خروج از برجام و بازگرداندن تدریجی تحریم ها، آمریکا به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست های مخرب منطقه ایران شود. در روزهای اخیر با سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و احتمال اقدام تلفی جویانه آمریکا، تنش ها میان دو کشور وارد مرحله تازه شده. از دید دیپلمات های روس این تنش ها به مرز جنگ رسیده و کرملین خواست در خیشتنداری طرف این است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روزنامه‌های آلمان در گزارش‌های به بررسی اوضاع پرتنش در خلیج فارس و سرنگون شدن پهپاد ایالات متحده پرداختند. همکارمان شهرام میریان.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارش تحلیلی خود با عنوان پیچیدگی کار ترامپ با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی در پنجشنبه گذشته نوشته اینکه آیا پهپاد سرنگون شده وارد حریم هوایی ایران شده و یا نه تنها کسانی می‌دانند که در جریان پرواز این هواپیمای بدون سرنشین بودند. در این میان اما به نوشته این روزنامه گیریم که این پهپاد حریم هوایی ایران را هم نقض کرده باشد، ولی نباید فوراً دست به واکنش نظامی زده می شد. این روزنامه آلمانی سپس به این نتیجه می رسد که ایرانی ها با سرنگون کردن پهپاد آمریکایی ظاهراً خواستند آشکارا و علناً قدرت و توان خود را به نمایش بگذارند. فرانکفورتر آلگماینه آنگاه به انتخابات سال آینده آمریکا و مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ که از سه‌شنبه گذشته رسماً آغاز شده اشاره کرده و افزوده نباید فراموش کرد که دونالد ترامپ در این انتخابات نمی‌خواهد خود را ضعیف نشان دهد. دیگر روزنامه آلمانی زود دوچه هم در گزارشی خطر یک انفجار در منطقه را بسیار بزرگ دانسته و نوشته دونالد ترامپ خواهان جنگ نیست، ولی با این حال تقریبا دست به هر کاری خواهد زد تا به عنوان سیاستمداری ضعیف مطرح نشود. این روزنامه در گزارش تحلیلی خود همچنین با زبانی کنایه‌آمیز می‌نویسد برخی اوقات اینطور احساس می‌شود که در کاخ سفید واشنگتن چند ترامپ حکومت می‌کنند. این روزنامه آلمانی در ادامه می‌نویسد متأسفانه نمی‌توان گفت کدام یک از این ترامپ‌ها حرف اول را می‌زنند. همه چیز قابل تصور و همه چیز امکان پذیر عنوان گزارش تحلیلی مجله شپیگل است که می نویسد از پنجشنبه گذشته به این سو این شناخت از ترامپ به عمل آمده که او بر سر یک دوراهی قرار گرفته. از یک سو او خود را همواره در برابر انتخاب کنندگانش به عنوان یک انزوا طلب معرفی کرده که از همه بیشتر دوست دارد تمامی نیروهای آمریکا از خارج به کشورشان بازگردند. از دیگر سو باید به عنوان یک مرد قدرتمند نیز نگران شهرت و وجهه خود باشد، ولی به هیچ وجه به نوشته این نشریه آلمانی مایل نیست که در کشمکش و جدال با حاکمان ایران دست روی دست بگذارد و آنها هر آنچه را که بخواهند انجام دهند. از طرفی به نوشته شپیگل دونالد ترامپ و مشاورانش این را هم به خوبی می دانند که آغاز یک حمله حتی محدود نظامی هم علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند نتایج غیر قابل پیشبینی در منطقه به همراه داشته باشد. یک جنگ هوایی و یا دریایی هم در خلیج فارس پیامدهای مشابهی به دنبال دارد و می تواند کل صدور نفت این منطقه را فلج کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان بین الدولی FATF گروه ویژه اقدام مالی در پی اجلاس 6 روزه‌اش در اورلاندو فرصت 4 ماهه دیگری به جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی لوایح ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم داده است. فرهاد سلمانیان.
گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه برای 5مین بار به ایران فرصت داد مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردهای آن گروه تصویب کند. به گزارش رویترز، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی نشست خود در شهر اورلاندوی آمریکا از معطل ماندن بخش عمده اصلاحات اقتصادی لازم در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ابراز تأسف کرده است. این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود گفته در صورت وضع نشدن مقررات لازم درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران را خواهد داد. گروه ویژه اقدام مالی که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد از دیگر اعضا و سایر کشورها خواسته تمهیدات نظارتی خود را بر نهادهای مالی مستقر در ایران افزایش دهند. این نهاد وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در داد و ستدهای بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد. در سالهای اخیر نام ایران و کره شمالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. این گروه از 3 سال قبل تا کنون نام ایران را 4 بار از این فهرست موقتاً خارج کرده و مهلت‌های چند ماهه به تهران داده است تا با تصویب قانون‌های لازم استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند. آخرین مهلت این گروه در خرداد ماه به پایان رسید. با وجود این، 2 لایحه از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ارائه کرده، هنوز با چالش روبرو هستند. این لایحه‌ها با وجود تصویب مجلس ایران با مخالفت شورای نگهبان روبرو و در انتظار تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. لایحه‌های مربوط مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی و پیوستن ایران به موافقتنامه مقابله با تأمین مالی تروریسم را ممکن می‌کنند. مخالفان پیوستن ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی بیشتر از منصوبان رهبر ایران هستند. در ماه‌های گذشته خبرهایی درباره کنار گذاشتن 2 لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، اما محسن رضایی دبیر آن نهاد مدتی قبل اعلام کرد که لوایح از دستور کار خارج نشدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ورزشگاه رضازاده اردبیل راهیابی ملی پوشان ایران به دور پایانی لیگ ملت‌ها در آمریکا را جشن گرفت. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
در ادامه لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی والیبال ایران استرالیا را هم در یک مسابقه در 3 ست 3-0 شکست داد و همچنان پیشتاز لیگ ملت‌ها باقی ماند. دیدار دو تیم در ادامه هفته 4 رقابت‌ها در اردبیل برگزار شد و ایران با این پیروزی مقابل استرالیا با مجموع 10 برد و 1 باخت در سطح جدول مسابقات قرار دارد. 16 کشور در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال شرکت دارند که از این میان 6 تیم به دور نهایی راه خواهند یافت. ورود ایران به این مرحله قطعی شده. تیم ملی والیبال ایران امروز آخرین مسابقه خود را در اردبیل در برابر تیم ملی والیبال فرانسه برگزار می کند. فرانسه در جدول 16 تیمی مسابقات بعد از ایران و برزیل در ردیف 3 قرار دارد. یک ایرانی برای نخستین بار رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک شد. مهدی بیات 40 ساله که بیش از 30 سال پیش به اتفاق خانواده خود به کشور بلژیک مهاجرت کرده، روز شنبه در انتخابات فدراسیون فوتبال بلژیک برای مدت 2 سال به ریاست این فدراسیون انتخاب شد. خانواده مهدی بیات و خود وی بخش عمده ای از سهام باشگاه شارل روای بلژیک را در اختیار دارند. در 10 سال اخیر چند بازیکن ایرانی به باشگاه شارل روا پیوستند. این نخستین بار است که یک ایرانی به ریاست فدراسیون فوتبال یک کشور اروپایی دست می‌یابد. مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی جوانان زیر 20 سال آسیا در تبریز پایان یافت و تیم ملی ژاپن عنوان قهرمانی آسیا را پس از پیروزی 3-1 در مقابل افغانستان در بازی فینال به دست آورد. ایران که تیم فوتسال زیر 20 سال اندونزی را برده 3 شد. کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل ادامه دارد و تیم ملی فوتبال شیلی با پیروزی بر اکوادور به مرحله 1/4 نهایی رسید. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان تلموندو، شیلی با گل الکسی سانچز 2-1 اکوادور را شکست داد و جواز ورود به یک چهارم را دریافت کرد. از این گروه یعنی گروه سه، اگر تیم ملی فوتبال ژاپن، یکی از دو تیم آسیایی میهمان در کوپا آمریکا، فردا دوشنبه اکوادور را شکست دهد، شانس ورودش به یک چهارم نهایی بسیار زیاد خواهد شد. قطر هم در گروه ب برای ورود به یک چهارم نهایی به پیروزی مقابل تیم ملی فوتبال آرژانتین نیاز دارد. و در فرانسه ساعتی پیش دور یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال زنان با 2 آغاز شد. در شهر گرنوبل آلمان با پیروزی 3-0 مقابل نیجریه به 1/4 رسید. دومین بازی همکنون میان تیم‌های فوتبال زنان استرالیا و نروژ در شهر نیس در جنوب فرانسه در جریان است.
حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش. مجله نیمه شب رادیو فردا را با برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر به پایان می‌بریم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته هشدار عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام یک مجرم نوجوان دیگر. این نهاد حقوق بشری میگوید دانیال زین‌العابدینی در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته. صدور حکم شلاق برای یک دانشجوی رشته نقاشی و ادامه بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش با انتشار اطلاعیه‌ای از خطر اعدام یک مجرم نوجوان به نام دانیال زین‌العابدینی خبر داد و خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد. در این بیانیه آمده دانیال زین‌العابدینی که همکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او رخ داده به اعدام محکوم شده و اجرای حکم اعدام او به معنی نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل بیشتر میگوید.
دانیال زین‌العابدینی نوجوان 18 ساله‌ایه که به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او ارتکاب یافته محکوم به اعدام شده و الان در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار داره. اگر مقامات ایرانی اقدام به اعدام دانیال زین‌العابدینی بکنن، یک بار دیگه مرتکب نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میشن که ایران هم این معاهدات رو امضا کرده. البته مهمه که اینجا ما تاکید بکنیم که عفو بین الملل با خانواده قربانی این جرم فجیع همدلی داره و مقام ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارن که عاملان جرایم شنیع نظیر قتل صورت گرفته در این مورد رو به سزای اعمالشون برسونن، اما این مجازات نباید شامل مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام بشه، به خصوص زمانی که فرد محکوم کسیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته.
به گفته عفو بین الملل همکنون ده ها مجرم نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندانهای ایران به سر میبرند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام آنان ادامه میدهد. شش شهروند بهایی در تبریز در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به 6 زندان محکوم شدند. اتهام کامبیز میساقی، فرزاد بهادری، شهریار خداپناه، خیرالله بخشی، شبنم عیساخانی و مونیکا علیزاده عضویت در تشکیلات بهایی عنوان شده است. عباس جمالی، وکیل مدافع آنان، و توضیحاتی بیشتر.
اتهام این بهایی‌های تبریز عضویت در گروه غیرقانونی بهایی، جامعه بهایی است بود و فقط یکیشون آقای بخشی یه اتهام تبلیغ علیه نظام هم اضافه داشتن که در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام آقای بخشی برای حبس شد و در مورد عضویت در گروه برای 8 نفرشون 6 حبس شد. مصادیق اتهامشون همون بهایی بودند. هر چند دادگاه نظرش این بود که بهاییت جرم نیست، ولی خب همین بهایی بودنشون بود، مصادیقشون هم جلسات دعاهایی که تو خونه هاشون داشتن اینو به عنوان تجمع برخورد کرد دادگاه باهاش و به هم اتهام هم بهشون 6 ماه حبس داد.
نگین تدریسی دیگر شهروند بهایی ساکن تهران هم در دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مصادیق اتهامهایش پرداخت شهریه کلاس زبان یک شهروند افغان، دادن مشاوره روانشناسی و یادداشت‌های شخصیش عنوان شده است. نگین تدریسی پاییز 96 بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شده بود. مهیار بهرام اصل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی به دلیل سخنانش درباره نمایشگاه نقاشی تخمینه میلانی و به اتهام توهین به این کارگردان سینما به 35 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد که این انتقادهای گسترده را به دنبال داشت. مهیار بهرام اصل تابستان سال 97 در اعتراض به برگزاری نمایشگاه نقاشی‌های تخمینه میلانی با عنوان فیلم‌هایی که نساختم در گالری ایوان تهران حاضر شد و در آنجا همزمان با نمایش زنده در اینستاگرام با این سینماگر به بحث پرداخت. این حکم شلاق در حالی صادر می شود که مدافعان حقوق بشر آن را حکمی غیر انسانی می دانند و بارها از مقامهای ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی شدند. مدیار سمیع نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ حکم شلاق را نوعی شکنجه می داند.
حکم شلاق و اجرای اون جز مجازات‌های بدنی هستش، جز مجازات‌های غیر انسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز طبقه بندی می شه. در واقع مجازات‌های بدنی مثل شلاق شکنجه هستن و میدونیم که شکنجه تحت هر شرایطی چه طبق قوانین داخلی ایران و چه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع هست، به خصوص بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم جزء اون هست. شکنجه رو ممنوع کرده و ایران ملزم هستش که به این میثاقنامه پایبند بمونه و کسانی که این احکام رو صادر و اجرا میکنن قابل پیگرد در مرجع بین المللی هستند.
محمد مهدوی فر فعال مدنی بار دیگر به دادگاه احضار شد. او که همکنون دوره 4 سال تبعید خود را در شهرستان سرباز می‌گذراند، چندی پیش همراه با 13 فعال مدنی دیگر نامه ای سرگشاده به علی خامنه‌ای نوشتند و از او خواستند از سمت خود استعفا دهد. محمد مهدوی فر پیش از تبعید چند سال هم زندانی بود. به حکم دادگاه تجدید نظر اصفهان و به اتهام‌های همچون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. از خود او درباره احضارش بیشتر بشنویم.
احضار من تلفنی بود از طرف دادستان شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و من مراجعه کردم. در کل به این نتیجه رسیدم که یک سری گزارشاتی روی میز دادستان گذاشته بودن از نهادهای امنیتی مبنی بر اینکه محمد مهدوی فر حلقه واسطی شده بین ضد انقلاب‌های مرکز و ضد انقلاب‌های سیستان و بلوچستان. چون ببینید گزارشات رو که برای من از روش نخون، ولی من تقریبا به این برداشت رسیدم که هشدار داده بودن یا اعلام کرده بودن که من چنین قصدی دارم و این خیلی هم طبیعیه، چون که 40 ساله که جمهوری اسلامی روندش بر مبنای پرونده سازیه. یعنی اگر یک نفر رو بخون به عنوان پدر پرونده سازی دنیا معرفی بکنن، اون شخص من فکر میکنم شخصی به نام سید علی خامنه‌ای، ایشونو میشه پدر پرونده سازی دنیا نام نهاد.
و چند خبر کوتاه. آنیشا اسداللهی فعال مدنی در تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. همزمان برخی فعالان مدنی در ایران از بازداشت عارف حاتمی مدیر یک کانال تلگرامی و ساکن سبزوار در روز 23 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر می‌دهند و آژانس خبری مکریان هم از بازداشت مصطفی رحیمی شهروند ساکن بوکان توسط ماموران امنیتی خبر داد. علت بازداشت یا اتهام هیچ یک از این افراد اعلام نشده است. حکم زندان رحیم محمدپور فعال مدنی ساکن تبریز در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی افزایش یافت. او که در دادگاه انقلاب تبریز به 10 سال زندان محکوم شده بود، حکمش به 13 سال و 3 ماه زندان افزایش یافت که از این حکم 6 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او عضویت در یک گروه مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. ایمان میرزازاده خواننده ساکن ارومیه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شد. او در سال 96 هم به همین اتهام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. رحیم غلامی نویسنده و فعال مدنی ساکن اردبیل هم در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اصغر امیرزادگانی معلم و فعال صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهرستان فیروزآباد محاکمه شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی. و کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ایران فردا که در مراسم روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده بود با وثیقه آزاد شد. اما مرضیه امیری دیگر روزنامه‌نگاری که همزمان با او بازداشت شد همچنان زندانی است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.